بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 320، سطر اول. فصل فی الحرکت التی بالعرض. فصل 13 از مقاله 4. در انتهای فصل قبل گفتیم که بعد از بحث در حرکت طبیعی خوبه که در باره حرکت غیر طبیعی هم بحث کنیم. حالا میخوام در این فصل وارد بحث در حرکت غیر طبیعی بشیم. حرکت غیر طبیعی دو قسمه، یکی به ذات، یکی بالعرض. مثلا وقتی ما سنگو به هوا پرتاب میکنیم، این حرکت حرکت قصریه، یعنی غیر طبیعیه، ولی خود سنگ داره نقل مکان میکنه، پس حرکتش به ذاته، حرکتش بالعرض نیست، چون خودش داره مکانش رو منتقل میکنه. حرکت غیر طبیعی به ذاته. اما وقتی که کسی در سفینه نشسته و سفینه داره حرکت میکنه و این شخص هم داره حرکت میکنه، بازم حرکت غیر طبیعیه. یعنی شخصی که در سفینه نشسته حرکت طبیعی نمیکنه، حرکتش غیر طبیعیه. ولی غیر طبیعیه بالعرضه، یعنی حرکت هم مال خودش نیست، حرکت مال کشتیه، نقل مکان به توسط کشتی داره انجام میشه، نه به توسط این جالس سفینه. پس توجه کردید حرکت غیر طبیعی دو قسم میشه، یکی به ذات، یکی هم بالعرض. در این فصل 13 که الان میخوام وارد بشیم، حرکت غیر طبیعی بالعرض رو مطرح میکنیم. در آخرین خط این فصل میگیم که خوبه که حرکت غیر طبیعی به ذات رو هم بگیم، چون اونم یه قسمه برای حرکت غیر طبیعی. وقت تو فصل 14 وارد میشیم، حرکت غیر طبیعی به ذات رو توضیح میدیم. پس در ابتدای این فصل 13 حرکت غیر طبیعی رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی به ذات، یکی بالعرض. ولی تو این فصل فقط از اون قسم بالعرضش بحث میکنیم، قسم به ذاتش رو میذاریم برای فصل بعدی. سلام علیکم. در این فصل ایشون ابتدا شروع میکنه به تعریف حرکت بالعرض. بعد از ذکر تعریف شروع میکنه به ذکر اقسام و حرکت بالعرض رو به اقسام تقسیم میکنه. تمام بحث تقریبا همینه، تعریف حرکت بالعرض اولا و ذکر اقسام ثانیا. تعریف یکی دو خط بیشتر طول نمیکشه، بقیه همه ذکر اقسامه. منطقه اقسامی که ذکر میکنه در پی ذکر هر کدوم یه مطالبی هم میاره، ولی فقط فهرستی از اقسام ذکر کردن خیلی جا نمیگیره. اما میبینیم حدود 4 صفحه بحث کرده. این 4 صفحه به خاطر اینکه در مورد اقسام هم احکامی بیان کرده. بله؟ خب حرکت بالعرض رو تفسیر کنیم. من قبل از تفسیر حرکت بالعرض این یک قسمتی که از خارج گفتم بخونم. صفحه 320 سطر اول. فصل 13 فی الحرکت التی بالعرض. حرکت بلعرز رو در اینجا میخوام مطرح کنیم که یک قسم از دو قسم حرکت غیر طبیعی است. نقولو ان الحرکت غیر طبیعیه منها ما یقال به ذات و منها ما یقال به لرز. حرکت غیر طبیعی دو قسم دارد، منها یعنی بعضها ما یقال به ذات، اونیست که حرکت برش هم میشه به ذات، یعنی حرکت مال خودشه، اگر بهش میگیم متحرکون یعنی خودش متحرک است. و منها ما یقال بالعرض، بعضی از اون حرکت غیر طبیعی حرکتی است که بهش بالعرض گفته میشود، یا اگر بر اون متحرکون حمل میشود این حمل بالعرضه، یعنی بالواسطه بالمجازه. در واقع این متحرکون که داره بر این شی حمل میشه باید بر چیزی دیگه هم بشه، بر سفینه باید هم بشه، برای این جالس داریم حملش میکنیم، پس میشه بلعرز. با این توضیحی که دادم معلوم شد یقاله رو هم به معنای گفته میشود میتونیم معنا کنیم، هم به معنای حمل میشود، هر دوش درسته. در اینجا بهش میگیم حرکت به ذات یا حرکت بلعرز، یا برش حمل میکنیم متحرکون رو به ذات و برش حمل میکنیم متحرکون رو بلعرز. عرض کردم در این فصل فقط قسم بلعرز از این دو قسم حرکت غیر طبیعی تبیین میشه، قسم به ذات از حرکت غیر طبیعی در فصل بعدی میاد. ایشون در پایان همین فصل 13 اشاره میکنه، میگه درباره حرکت بلعرز بحث کردیم، خوبه که درباره حرکت به ذاتی که غیر طبیعی است بحث کنیم. وقت وارد فصل 14 میشه و اونجا حرکت غیر طبیعی به ذات رو مطرح میکنه. اینجا فقط بیان کرد که حرکت غیر طبیعی به دو قسم تقسیم میشه، ولی در هر دو قسمش بحث نمیکنه. تو این فصل فقط تو قسم دومش بحث میکنه، قسم اولش رو میذاره به فصل بعد. خب حالا وارد حرکت بلعرز میخوام بشیم. عرض کردیم اول باید تفسیرش کنیم، بعدا باید تقسیمش کنیم. اما تفسیرش رو توجه کنید، حرکت بلعرز مال شیئی است که از عین اولش مفارقت نمی کند ولی از عین ثانیش مفارقت می کند، یا از وضع اولش مفارقت نمی کند از وضع ثانیش مفارقت می کند، یا از کیف اولش مفارقت نمی کند از کیف ثانیش مفارقت میکند، یا از کم اولش مفارقت نمیکند از کم ثانیش مفارقت میکند. با این بیانی که کردیم معلوم شد حرکت بلعرز در عین و وضع و کیف و کم حاصل میشه. حالا عین اول چیه؟ عین ثانی چیه؟ وضع اول وضع ثانی، همچنین کیف اول کیف ثانی، کم اول و کم ثانی، اینا با توضیح داده میشه. من توضیح رو با مثال عرض می کنم. در مثلا جالس در سفینه، شخصی در سفینه نشسته، سفینه حرکت می کنه، این شخص هم می گیم حرکت می کنه. حرکت سفینه رو می گیم به ذات یعنی مال خودشه، حرکت این جالس پس سفینه رو می گیم بلعرز یعنی مال خودش نیست. ملاحظه کنید این شخصی که در سفینه نشسته عین داره، تو همون صندلی که نشسته اینشه و هوایی که دورش احاطه کرده اینشه. کشتی هم عینی دارد، اونم بالاخره یه مکانی رو اشغال کرده، یه سطحی این کشتی رو احاطه کرده که بخشی از اون سطح هواست، بخشی دیگه آب زیر کشتیه. این مکان کشتی عین اول است برای کشتی، ولی عین ثانی است برای اون جالس. اون جایی که اونی که جالس رو احاطه کرده عین اول جالسه، اونی که کشتی رو احاطه کرده عین ثانی جالسه. جالس در حرکت بلعرز عین اولش رو عوض نمی کنه، عین ثانیش رو عوض می کنه. پس روشن شد که حرکت بلعرز مال شیعی است که عین اولش عوض نمیکنه، عین ثانیش عوض میکنه. با این مثال مطلب روشن شد. در حرکت وضعی چی؟ در حرکت وضعی مثلا فرض کنید توپی رو در توپی دیگه قرار دادیم. وضعی که توپ داخلی دارد اون حالتی است که نسبت به توپ خارجی براش هست. این میشه وضع اول برای توپ داخلی. خود توپ خارجی هم با هوای بیرون یه وضعی داره، با زمین بیرون، هوای بیرون یه وضعی داره. اون وضعی که برای توپ خارجی است وضع اول است برای توپ خارجی، وضع ثانی است برای توپ داخلی. پس توپ داخلی هم وضع اول دارد هم وضع ثانی دارد. وضع اولش همون وضعی است که با توپ خارجی داره، وضع ثانیش اون وضعی است که توپ خارجی با بیرون داره. خب وقتی که این توپ رو میچرخونیم، توپ خارجی رو میچرخونیم، توپ داخلی وضع اولش رو عوض نمیکنه، ولی وضع ثانیش عوض میشه. پس حرکتش حرکت بالعرض است، یعنی حرکت در وضعی است که حرکت در وضع است، ولی این جسم وضع اولش رو عوض نمی کنه، وضع ثانیش عوض می کنه. هر جام که وضع اول عوض نشه وضع ثانی عوض بشه، حرکت وضعی بالعرض. اینم روشنه. پس در حرکت عینی توضیح دادیم، در حرکت وضعی هم توضیح دادیم. اما حرکت در کیف، اولا من یه مثالی میزنم که اصل نسبت کیف را بالعرض این مثال بیان کند. بعد وقتی نسبت بالعرض معلوم شد، حرکت بالعرض هم معلوم میشه. گفته میشود که این بنا رنگش سیاست، این بنا رنگش سیاست، ولی وقتی دقت میکنید میبینید سطح این بنا رنگش سیاست، نه خود این بنا. جوهر این بنا که پشت این سطح قرار گرفته رنگش سیاه نیست، اما سطح این بنا که عرضیست روی این جوهر، اون سیاهه. نسبت سیاهی به بنا نسبت بالعرضه، نسبت سیاهی به سطح بنا نسبت به ذات. حالا اگر حرکتی در سیاهی انجام شد، مثلا سیاهی به سمت سفیدی رفت، به سمت کمرنگی رفت، این حرکت در ثبات که حرکت در کیفه، به ذات مال سطحه، بالعرض مال بناست. پس بنا در کیف حرکت بالعرض کرده، سطح در کیف حرکت به ذات کرده، ولی بنا در کیف حرکت بالعرض کرده. خب حالا کیف اول کیف ثانی اینا رو با توضیح بدیم. چون در حرکت بالعرض گفتیم حرکت در کیف اول نیست، حرکت در کیف ثانیست. خود اون جوهر بنا کیفی دارد که میشه کیف اولش، سطح او هم که اسود است کیفی دارد که میشه کیف ثانی برای بنا و کیف اول برای سطح. وقتی که این سطح در کیف حرکت می کند، بنا در کیف اول حرکت نکرده، بنا در کیف ثانی حرکت کرده. پس حرکت بنا می شه بالعرض. اون جسمی که در کیف ثانیش حرکت می کند نه در کیف اولش، حرکتش می شه بد حرکت بالعرض، منتها حرکت کیفی. حرکت مکانی رو گفتیم، حرکت وضعی رو گفتیم، حرکت کیفی هم روشن شد، اینم بیان شد. اما حرکت کمی، ما میگیم 10 تا سیب داریم، سیبام همشون سرخند، بعد میگیم 10 تا سرخی داریم. نسبت 10 به سیب به ذاته، نسبت 10 این نسبت کم، کم همین در مثال ما 10ه، نسبت کم به اون رنگ بر عرضه، یعنی اون رنگ چون عرض قرار گرفته برای این معدود که سیب است، اون عرض هم شده معدود و صاحب کم، ولی صاحب کم در واقع اون سیبه، چون کم بر سیب عارض شده بر کیف این سیب هم عارض شده. خب پس نسبت عدد 10 به سیب به ذات است، نسبت عدد 10 به رنگ سیب به عرض است. حالا اگر حرکتی انجام شد، مثلا ما این سیبا رو قل دادیم، یا اینکه بردیم از جایی به جای دیگه، بالاخره این سیب حرکت داده شد، اون رنگ هم حرکت داده می شود، حرکت سیب میشه به ذات، ولی حالا قصری باشه کار به اونش دیگه نداریم، ولی حرکت مال خودشه، سیب داره حرکت میکنه، حرکت سیب میشه به ذات، حرکت رنگ میشه به لرز. این حرکت عینی یا وضعیه که سیب و قل میدیم یا را میبریمش، اما عددش رو کم و زیاد میکنیم، مثلا 2 تا سیب حذف میکنیم، این حرکت در کمه، 10 تا میشه 8 تا، حرکت تنقصی در کم داره انجام میشه، مثال قل دادن سیب یا بردن سیب حرکت وضعی بود یا حرکت عینی بود. اما این مثال که میگوید عدد 10 رو کم میکنیم میشه عدد 8، این حرکت در کمه. خب سیب در کم حرکت میکند، رنگ سیب هم در کم حرکت میکند، منتها حرکت رنگ بر عرض است، حرکت سیب به ذات است. حرکت در کم رو دارم عرض میکنم و حرکت در عین و وضع و مثال زدم، بعدن به حرکت در کم پرداختم، الان حرکت در کم منظور ماست که این سیب حرکت در کم کرده، اون رنگ سیب هم حرکت در کم کرده، منتها اون به ذات این بر عرض. وقت کم اول داریم، کم ثانی داریم، رنگ در کم اولش حرکت نکرده، در کم ثانیش که در واقع کم اون سیبه حرکت کرده. البته در بحث کیف و کم، این کیف اول و کیف ثانی، کم اول و کم ثانی خود سخت تصور میشه، ولی در حرکت وضعی و عینی، عین اول و عین ثانی یا وضع اول و وضع ثانی راحت تصور میشه. خب توجه کنید تا اینجا بیان شد، حرکت وضعی حرکت است، حرکت شیء است، نه در عین اول یا وضع اول یا کیف اول یا کم اولش، بلکه در عین یا وضع یا کیف یا کم ثانیش. با توضیحاتی که دادم دیگه احتیاج به تبیین نداریم. به تعبیر دیگر، حرکت بالعرض مال شیئی است که ملازم با شیء دیگر است، مثلا حرکت بالعرض مال جالس سفینه است که ملازم با سفینه است، یا مال رنگ که ملازم با مثلا سیبه، یا مال سطح که ملازم با بناست، یا مال این توپ اول است که ملازم با توپ ثانیه. این ملازمت بین این دو شی باعث می شود که حرکت یکی رو به دیگری نسبت بدیم. حرکت اون یکی می شود به ذات، حرکت دیگری می شود به لحظه. اینم بیان دیگری است برای حرکت به ذات و به لحظه. اینا بیانیست که بیان دوم بیانیست که زیاد شنیده شده. بیان اول یه خود نامعنوس بود که توضیح دادیم. این تفسیر حرکت بلعرز بود، تفسیر حرکت بلعرز. حالا با تقسیم کنیم، برسیم به تقسیمش انشاءالله عرض میکنه. اما لطی بلعرز، این اما ادلش همونطور که اشاره کردم که این فصل نمیاد، منتظرش نباشید. اما حرکتی که بلعرز است فهوان یکون، ادلش اینجا نمیاد، ادلش تو فصل بعدیه. اما لطی یعنی اما حرکت غیر طبیعی که بلعرز است، ادلش میشه حرکت غیر طبیعی که به ذات است. اون ادل ما در فصل بعدی میریم شد. اما لطی بلعرز فهوان یکون شی، شی در اینجا اون جسمیست که میخواد تحرک بلعرز پیدا کند، مثل جالس سفینه. فاون یکون شیء لم یلحق هو فی نفسه مفارقت و عین اول او وزن اول او کیف او کم. در کیف و کم اولو نمیاد، قید اولو نمیاد، چون عرض کردم تصویر کیف اول و کیف ثانی، کم اول و کم ثانی خیلی سخته، اگر درست باشه سخته، ولی تصویر این اول و وزن اول خوبه، راحت. لم یلحق هو فی نفسه مفارقت، به خودش مفارقت ملحق نشده، مفارقت مال یه چیز دیگه است. او مفارقت کرده از عین و حرکت مکانی رو تحقق داده، یا حرکت کرده در، یا مفارقت کرده در وضع و حرکت وضعی رو تحقق داده، نه خود این شی. خود این شی انتقالی براش صورت نگرفته، مفارقتی براش صورت نگرفته، اما مفارقت از عین اول نکرده، مفارقت از عین ثانی داشته، مفارقت از وضع اول نکرده، مفارقت از وضع ثانی داشته، یا مفارقت در کم یا مفارقت در کم. بل هوه، زمین هوه برمیگرده به شی، شیی که میخواد حرکت بلعرز کنه. بل هوه مقارنون لشی آخر، هوه مثلا جالس سفینه مقارن با شی دیگر، یعنی مقارنه با سفینه. چه نوع مقارنتی؟ مقارنتن لازمتن. من عرض کردم جالس سفینه ملازم با سفینه است، ایشون میگه مقارن است، مقارنه لازمه. این همون تعبیر منه که ملازمه گفتم، ایشون میگه مقارنه لازمه. فإذا تبدل لذلک شیء حال ينسب إليه كانت له بالعرض. این ينسب إليه رو طوری خوندم که معلوم باشه جواب اذا نیست، صفت است برای حال. كانت له بالعرض جواب اذا است، عبارت اینطور میشه. این لذال کشه رو توجه کنید، لذال کشه یعنی شی آخر، تو عبارت در خط قبل شی آخر مشاره به لذال کشه. ضمیر الیه هم برمیگرده به همین شی آخر، ضمیر لهو برمیگرده به اون شی اولی که گفتیم فهو بن یکون شی لم یلحق و فی نفسه مفارقت و این اول، به اون شی برمیگرده. حالا عبارت توجه کنید، وقتی تبدل پیدا می کند برای اون شی آخر، مثلا سفینه، حالی، حال در اینجا چیه؟ عینه، وضعه، کیفه، کمه، همینه که تو خط قبل گفت. وقتی تبدل می شود لذلک شی یعنی لشی آخر، حالتی که این حالت ینسب به این شی آخر، این نسبت داده میشه به سفینه، یا اون وضع نسبت داده میشه به توپ بیرونی. کانت لهو بالعرض، یعنی کانت این حال، لهو یعنی بر اون شی اولی که ملازمه با این شی آخره، کانت این حال برای اون شی بالعرض، برای خود این شی آخر به ذات است، ولی لهو برای اون شیی که ملازمه با این شی آخره بالعرض است. روشن مطلب دیگه چی فهمید؟ اما فل عین بلوز تموم شد بس. تا اینجا تفسیر حرکت بالعرض گفته شد. حالا میخوام برات تقسیم بشم. حرکت بالعرض عینی و حرکت بالعرض وضعی رو اینجا بحث میکنیم و به دو قسم تقسیمش میکنیم. اما فل عین، یعنی اما حرکت بالعرض در عین، ول وز یعنی حرکت بالعرض در وز، فهو علی وجه. پس حرکت و بالعرضی رو که در عین و وز باشه اینجا مطرح میکنه. الان صفحه 320، صفحه 323 رو بیارید. اینا که عرض میکنم خوب توجه کنید، این که با هم مرتبطشون میکنم خیلی مهمه و در تبیین مطلب دخالت مستقیم داره. صفحه 323 سطر هشتم، یعنی پاراگراف دوم، پاراگراف سوم، نه سطر نهم، سطر نهم که پاراگراف سوم میشه. و از قد علم تلحال فل این بلوز فحکم به مثل هما فی سائر الابواب، یعنی مقولات دیگر، فانه یقال ان شی مثلا تسود بالعرض، وارد بحث در حرکت بالعرض در کیف میشه، حرکت بالعرض در کیف، حرکت بالعرض در کم را مثلا تو این فصل مطرح نمی کنه، یعنی اصلا مطرح نمی کنه. پس الان که تو این صفحه 320 داریم اما فل عین بلبس، ادلش تو سه صفحه دیگه میاد، یعنی در آخر همین فصل، در آخر همین فصل 13، در آخرین پاراگراف که میگه و از قد علم تلحال فل عین بلبس فحکم مثل ما، مثل این که گفته باشه اما فل عین بلبس فهو بلا وچه، و اما فل کیف فهو کذا. این اما فل کیف رو نیورده به جاش و از قد علم تلحال فل این بلوز رو آورده. خب درست هم هست، اگه اما میگفت فاصله زیاد شده بود، خیلی ارتباطش روشن نبود. میگه و از قد علم تلحال فل این بلوز، پس به حال در حرکت بلعرض کیفرم توجه کن. خب اصلا مطرح نمی کنه حرکت بلعرض در کم و مطرح نمی کنه. مثال شما برس کردن، ایشون اصلا در مورد حرکت بالعرضی که در کم باشه بحث نمی کنه، فقط در اون خط قبلی مطرحش کرد. حرکت در کیف رو مطرح می کنه کوتاه، بیشتر بحثش در حرکت عینی و وضعی است که بالعرض باشند، که حدود سه صفحه رو همین بحث بر می کنه. خب در عین و وضع میگه که ما دو جور حرکت بالعرض داریم، یعنی متحرک بالعرض اون دو جوره، نه حرکت بلعرز. حرکت بلعرز یه تعریف بیشتر نداشت و یه نحوه است، اما متحرک بلعرزمون دو جوره. جالس و سفینه رو ملاحظه کنید. سه تا خصوصیت در موردش داریم. یکی این که دارای مکانه، دومی که دارای وضعه، سومی که درسته که حالا داره به وسیله سفینه جا به جا میشه، ولی خودش هم میتونه جا به جا میشه، یعنی خودش هم نقل مکانی، نقل در این داره. این یه قسم ترکی به در از اون که این سه خصوصیت داره: اولا دارای مکانه، ثانیا دارای وضعه، ثانیا قابل حرکته، ثالثا قابل حرکته. اما عرضی رو که در یک جوهر وجود داره که وقتی جوهر رو حرکت عینی میدید، اون عرض هم بالعرض حرکت عینی میکند. اون عرض ملاحظه کنید این سه خصوصیت نداره: مکان نداره، وزن نداره، قابل حرکت هم نیست. بله مکان دارد به تبع جوهرش، وزن دارد به تبع جوهرش، حرکت دارد به توسط جوهرش، ولی خودش هیچ کدوم از این چیزا رو نداره. پس متحرک بالعرض تو قسم شد. یکی متحرک بالعرضی که از قسم جالس سفینه است، یکی متحرک بالعرضی که از قسم عرض حال در جوهر است. هر دو متحرک بالعرض، منتها قسم اول متحرک بالعرضی است که سه خصوصیت رو دارد: هم دارای مکان است، هم دارای وضع است، هم قابل حرکت است. اما قسم دوم متحرکی است که هیچ کدوم از خصوصیت نداره. الان ما میخوام درباره حرکت وضعی و عینی بحث کنیم. در یکی از این دو قسم باید بحث کنیم، در یکی از این دو نوع متحرک باید بحث کنیم. ابتدا بحث میکنیم در متحرکی که از قسم از قبیل جالس سفینه است، که اون سه تا خصوصیت رو باجته. دو صفحه بعد وارد بحث در اون متحرک بالعرضی می شویم که از قبیل عرض است و اون سه خصوصیت ندارد. البته اینجا هر دو قسم رو به عنوان فهرست می گیم. بعد که میخوام مثال بزنیم به احکام رو بیان کنیم، بین این دوتا جدایی میندازیم. در این صفحه که الان داریم میخونیم مثال برای قسم اول میاریم، مثال قسم دوم دو صفحه بعد. خب حالا عبارت توجه کنیم: اما فلعین بلبس، یعنی اما حرکت بالعرض که حرکت عینی باشد یا حرکت وضعی باشه، فهوه، یعنی این حرکت علاوه چین است، علاوه معلم است. خب اون دو بعد چیه؟ فینهو اما علاوه معلم است، بنابراین چی که میدانی، نه قبلا دانستی، یعنی خودت میدونی. شیخ ابن سینا گاهی دروغ‌های واضح میگه، این از اونجاست. ما از کجا میدونیم علام و علمت؟ خوشبینه به ما میگه علام و علمت، نمیگه قبلا دانستی، نمیگه بعدا میدونی، میگه الان میدونی، میگه خودت میدونی، ولی من دارم برات توضیح میدم. خب این دروغه دیگه. نه ظاهره حالا علم تب معنای قبلا گفته شده به این صورت قبلا گفته نشده. بله گفته شده، تابع دو قسمه، در جای خودش گفته شده. الان معلم نه تو این کتاب من، الان معلم در جای خودش که میدونی تابع دو قسمه، تابعی که از قبیل جالس و سفینه است، تابعی که از قبیل عرض حال در جوهر. اینو ما در جای دیگه میدونیم، نه تو این کتاب، نه تو فصول گذشته. الان معلم تنی دانستی، کجا دانستی، هر جو چه جاش بود. اینم باشه یه خود دروغه، منطقه یه خود ضعیفتر از دروغ قبلی. فینهو اما ان یکونم ما قیله، این فینهو توضیح دو قسمه، توضیح دو بچه. این اما الان تو خط هفتمه، تو خط دهم ادلش میاد، فإنه إما أن يكون ما قيل إنه مترك بالأرض تا آخر خط دهم میگه و اما أن لا يكون، که کتاب ما اشتباه نوشته و اما أن لا يكون، اما درسته اما غلط. خب در اینجا هر دو قسم رو ایشون مطرح میکنه، منتها دربارش درباره مثالش با فاصله بحث میکنه. تو این صفحه مثال قسم اولو میاره، تو دو صفحه بعد مثال قسم دوم میاره. فإنه اما ان یکون ما قیل انه متارکم بالارض، آنچه که دربارش گفته شده متارک بالارض است، یا فی نفسه، این سه خصوصیت رو دارد، فی مکان یک، ذو وضع دو، قابل للحرکسه، فی نفسه اینا رو داره، یا فی نفسه ندارد، به تبع دارد، در عرض، عرض هم مکان دارد، وضع دارد، قابل حرکت است، منتها به تبع جوهرش، فی نفسه این ستا رو نداره، به تبع داره. این کلمه فی نفسه اینجا مهمه، فارق بین این قسم و قسم بعدی است. در این قسم فی نفسه این سه خصوصیت هست، در قسم بعدی این سه خصوصیت هست، ولی فی نفسه نیست، به تبع جوهر هست. خب این متحرک بالعرض، مثلا جالس سفینه، قابل حرکت هست، الا انهو لم یفارق مکانهو و وضعهو، مکان داره، وضع داره، قابل حرکت هم هست، ولی فرض ما این است که از جاش مفارقت نکرده و از وضعش هم مفارقت نکرده، یعنی مکان اول و وضع اول رو حفظ کرده. بله عرض کردم از مکان دوم و وضع دوم منتقل شده، ولی از مکان اول و وضع اول منتقل نشده، مکان و وضع اول رو مفارقت نکرده. پس مراد از لم یفارق مکانهو و وضعهو، مراد از مکان و وضع، مکان و وضع اوله، نه مکان و وضع ثانی، چون از مکان و وضع ثانی مفارقت کرده، از مکان وضع اول مفارقت نکرده. الا انهو لم یفارق مکانش را و وضعش را، مکان داشت، وضع داشت، قابل مفارقت و حرکت بود، ولی این مفارقت انجام نشد، مفارقت نکرد از مکانش و وضعش. جلسه سفینه همونجا که بود بود، همونجا که بود الان هم هست. بله شیء الذی، ضمیر رو توجه کنید تو دو خط، بله شیء الذی، شیء یعنی سفینه در مثال ما، بله شیء الذی هو محمول فی، هوه اون متحرک بالعرض، هوه برمیگرده به متحرک بالعرض در خط قبل آمد، یعنی جالس سفینه، بلکه شیئی که هوه محمولون فی، سفینه ای که اون متحرک بالعرض محمول است در اون سفینه، قد فارق مکانهو، اون شی مکان اولش را مفارقت کرد، نه اونی که محمول بود توی این شی، اون مکان اولش مفارقت نکرد. و هازا ملازم له، هازا یعنی این متحرک بالعرض هم ملازم بود له، یعنی با اون شی که مکانش رو مفارقت کرد، یعنی با سفینه ملازم بود. اینجا دیگه تعبیر به مقارنه و مقارنه لازمه نمی کنه، تعبیر به ملازم میکنه، تعبیر رو کوتاهش کرده. بله خیلی مهم نیست، میخواد خطش بزنه، میخوادم ویرگولش کنه. بله شیء الذی هو محمول فیه قد فارق مکانه، اون شیئی که این متحرک بالعرض در او حمل شده بود از مکان خودش مفارقت کرد، یعنی سفینه از مکان خودش مفارقت کرد. و هازا ملازم له، هازا یعنی این متحرک بالعرض هم ملازم بود با این شیئی که مفارقت کرد از مکانش، وقت نتیجهش این شد که متحرک بالعرض هم مفارقت کند، اما از مکان ثانیش، نه از مکان اولش. فیلزم ان یقع لهو، اینو توجه کنید، این جالس سفینه جهتی داشت، یعنی بهش اشاره میشد، اشاره حسی. حالا با انتقالی که اون سفینه پیدا کرده، مکان این جالس و سفینه عوض نشده، جهتش عوض شده، یعنی وجهی که اشاره میشد فرق کرد، الان وجه دیگری وجه اشاره است. وجه یعنی اون طرفی که بهش اشاره میکنه. قبلا به این شی در این جهت اشاره میکردی، حالا در جهت دیگه اشاره میکنه. مکان اولش هم عوض نشده، اما جهتش عوض شده. جهت یعنی اون حیزی که بهش اشاره می شده، اون طرفی که بهش اشاره می شده، اون عوض شده. چرا؟ چون ملازم بوده با کشتی که مکانش عوض شده و جهتش هم به تبع مکانش عوض شده. چون کشتی تبدل مکان و تبدل جهت پیدا کرده، اون راکب کشتی هم تبدل جهت پیدا کرده، اگرچه تبدل مکان اول براش حاصل نشده. حالا برای توجه این فیل زمن یقل لهو، لهو یعنی متحرک بالعرض. اینا را از کدام زمیران خوب دقت کنید. فیل زمن یقل این متحرک بالعرض حصولون فی جهته، اون حصولون فی جهته که بدن میاد فاعل یقه، لازم می آید که لهو یعنی برای این متحرک، متحرک بالعرض، یقه حصولون فی جهته. این حصول فی جهت برای چرا حاصل شده؟ لعجل حرکت ما هو وفی، ما یعنی سفینه، هوه برمیگرده به متحرک بالعرض، ضمیر فی هم برمیگرده به ما، به خاطر حرکت سفینه ای که این متحرک بالعرض در او بود، به خاطر حرکت این سفینه یقع له اون متحرک بالعرض حصول فی جهت، جهتی که غیر الجهت التي کان، اون تقع اله اشاره رو جا انداخته. عبارت رو ببینید چطوری میخونه، حصول فی جهت غیر الجهت التي کان، یعنی این متحرک بالعرض حصول در جهتی پیدا کرد غیر از اون جهتی که قبلا داشت. جهت چیه؟ فی جهت تقع اله اشاره، این تقع اله اشاره صفت جهته و مبینه اصلا معنای جهته. جهت یعنی اون طرفی که اشاره به سمت او می شود، تقع الیه اشاره. خب این متحرک بالعرض به خاطر حرکت آن چیزی که این متحرک بالعرض در اون چیز بود حصول در جهتی پیدا کرد غیر از جهتی که کان یقع علیه الاشارت و فیها، غیر از جهتی که کان یقع علیه یعنی برای متحرک بالعرض اشاره در اون جهت می شد، غیر از اون جهتی که اشاره می شد به متحرک بالعرض، حالا الان به متحرک بالعرض اشاره دیگر می شود. پس اون جهت قبلی عوض شد، جهت بعدی آمد. خب عبارتی که ما خوندیم این بود، فیلزم ان یقع له حصول فی جهت، حصول فی جهت رو فاعل یقع گرفتیم. حالا عبارت دیگه میاریم، او یقع له وضع آخر، نمیگیم جهت اخرى. این متحرک بالعرض یا جهتش عوض میشود یا بگو وضعش عوض میشود. چون وقتی کشتی را میفته، وضع این متحرک بلرز یه وضع دیگری میشه. یعنی قبلا اگر از این متحرک بلرز شما یه خطی میکشیدید به سمت کره ماه یا به سمت بعضی چیزهایی که او را احاطه کردن، به یه نقطه خاصی از کره میخورد. حالا که الان یه خورده سفینه جا به جا شده، از این جالس سفینه اگر خطی بکشیم به کره ماهی به یه نقطه دیگر میخورد. پس وضعش عوض شده. جهت غیر از وضعه. اون جهت یعنی اون طرفی که بهش اشاره میشه. وضع یعنی رابطه‌ای که با رابطه تماس یا محاذاتی که با بیرون داره. این جالس سفینه محاذات داشت با فلان نقطه از نقاط قمر، حالا محاذی شده با نقطه دیگر، وضعش تبدیل شده، نه علاوه بر جهتش. جهت ما اشاره الهی دیگه. طرفی که شما الان تو همین رودخونه که این آدم نشسته، به همون این آدم دارید اشاره میکنید. اول اشاره میکردید به دست راست این رودخونه، حالا اشاره میکنه به دست چپ رودخونه. این اشاره ها فرق میکنه. اما اول این انسان رو محاذی میگرفتید با فلان قسمت از نقطه قمر، حالا محاذی میگیرید با فلان نقطه از قمر. وضعش عوض شده علاوه بر اینکه جهتش عوض شده. هم وضعش عوض شده هم جهتش. روشن یه بین جهت و وضع فرقه. او یق لهو، لهو یعنی به همین، لهو یعنی برای همین مترکب الارض. یق لهو وضع اون آخر بالقیاس الال جهات. یعنی وضع دیگر پیدا کرده بالقیاس الال جهات. یعنی وقتی تو این جهت بود وضعی داشت، وقتی تو اون جهت دیگر وضع دیگه پیدا کرد. بالقیاس الال جهات وضعش عوض شد. بله؟ خب بالاخره جهتش هم تغییر میکنه دیگه. پس بالقیاس الال جهات تغییر کرد. و این مالا یکون منشنهی ان یکون له عینون و وضعون ولا منشنهی ان یتحرک. ولا تو کتاب افتاده، حتما باید اضافه کنید. این اما اتوارون امایی سی دسته خط قبل گفتیم. اون متحرک بالعرض یا دارای مکان و وضع و وضع بود و قابل حرکت بود، و اما لا یکون منشنهی ان یکون له عینون و وضعون ولا منشنهی ان یتحرک. یا این که متحرک بالعرض چیزیست که برایش مستقیماً عینی نیست، یعنی فی نفسه عینی نیست، وضعی نیست. ولا من شأنه یعنی تحرک، فی نفسه شأنش این نیست که حرکت کند. بله به تبع جوهری که در او حلول کرده، هم مکان دارد هم وضع دارد هم میتواند حرکت کند، ولی فی نفسه هیچ کدام از این ستا رو نداره. عرض کردم این مثل عرضه. عرضی که حلول میکنه در جوهر، این چنین وضعی رو داره که خودش داره این نیست، خودش داره وضع نیست، خودش قابل حرکت نیست، ولی به تبع جوهرش هر سر رو دارد. این شد چند تا؟ شد دو قسم. دو قسم متحرک بالعرض داشتیم که این و وضعشون رو، یعنی این و وضع اولشون رو عوض نمی کنند، این و وضع دومشون عوض میکنن، یعنی حرکت بالعرض میکنن در این یا حرکت بالعرض میکنن در وضع. بعد شروع میکنه به مثال زدن. مثال میزنه برای اولی که اون متحرک بالعرض داره این سه خصوصیت هست. یک بار در این مثال میزنه، یک بار در وضع مثال میزنه. بعد در صفحه 322 سطر هشتم، و اما مثال المتحرک بالعرض الذی لیس من شأنه ان یتحرک فهو ان یکون تا آخر. تو صفحه 322 سطر هشتم ادل این مثال الذی یعرض له ما یعرض للمتقی رو میاره. دو تا مثال باید بزنه چون دو قسم گفت. یه مثال میبینید طولانیه، دو صفحه طول میکشه. مثال بعدی البته کوتاست. خب اینو باید دیگه مثالا رو بزنیم برای جلسه بعد، دیگه نمیشه میتونه بگیم.